شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، همچنین شما جناب حسینی. در برنامه امروز قرار مروری به خبرها داشته باشیم و همچنین دو موضوع رو بررسی کنیم.
ان شاء الله. خب اجازه فرمایید که امروز رو که روز کارمند هست، 4 شهریور ماه، تبریک عرض بکنم به همه کارمندان عزیز و یک بار دیگه دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. 3094 پل ارتباطی ما به شما هست در رادیو تهران و برنامه در این هفته. برای ما پیامک بفرستید که به نظر شما مهمترین خبر سیاسی هفته چه بود.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها ساعت 15 از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
خب خانم ایدر، از خبرهای داخلی شروع کنیم. داخلی خبر هفته بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی یا رئیس جمهور بود که از شنبه 30 مرداد در صحنه علنی مجلس آغاز شده بود.
بله، در این هفته در بهارستان بحث و بررسی درباره کابینه پیشنهادی رئیس جمهور بسیار جذاب بود. تا بعد از دفاعیات وزرای مطرح شده در مقابل نمایندگان ملت، در نهایت تکلیف 19 وزارتخونه دولت 13 با رأی نمایندگان دیروز مشخص شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها به آقای حسین باقلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد ندادند. به همین ترتیب 18 وزیر کابینه آیت الله سید ابراهیم رئیسی توانستند اعتماد نمایندگان مردم رو جلب کنند و فعالیت خودشون رو آغاز کنند.
بله، یک نگاهی داشته باشیم به وزرایی که دیروز موفق شدن از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرن. جناب زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جناب خطیب وزیر اطلاعات، جناب خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، جناب عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب سادات نژاد وزیر جهاد کشاورزی، جناب رحیمی وزیر دادگستری، سردار آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از خواهی میکنم امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جناب قاسمی وزیر راه و شهرسازی، جناب فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت، جناب زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری، جناب اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب وحیدی وزیر کشور، جناب زرقامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جناب اوجی وزیر نفت، جناب مهرابیان وزیر نیرو، جناب سجادی وزیر ورزش و جوانان ترکیب فعلی وزرای دولت 13 شدند و همونطور که خانم حیدری اشاره کردن، تکلیف وزیر آموزش و پرورش فعلا با عنوان سرپرست مشخص خواهد شد.
ممنونم از شما آقای حسینی. اما استاندار تهران گفتند تست PCR تحت پوشش بیمه قرار گرفت تا نگرانی بار مالی این کار برداشته بشه، چرا که برخی به خاطر نداشتن منابع مالی از انجام تست در واقع خودداری می‌کردند. آقای ناجی رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری گفتند در نمونه گیری و مقایسه محدودی که بین برخی تزریق کنندگان واکسن انجام دادیم، عملکرد واکسن برکت بهتر از سینوفارم بوده.
ممنونم. یکی از خبرهای باید گفت تلخی که در هفته که پشت سر گذاشتیم شنیدیم در گذشت علامه محمد رضا حکیمی بود که نگاهی داشته باشیم به بخشی از پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی در گذشت علامه محمد رضا حکیمی که در این پیام آمده آقای محمد رضا حکیمی دانشمندی جامع و ادیبی چیره دست و اندیشورزی نوآور و اسلام شناسی عدالت خواه بودند. حالا ما در خبرهای داخلی تموم شدن؟
نه، اگه اجازه بدیم یه خبر داخلی هم بخونم، چون یکی از شنوندگان عزیز همین الان پیامک فرستادن درباره این موضوع. رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفته علت گرانی هویج افزایش مصرف و همچنین صادرات بی حساب و کتاب اون بوده.
کاش هویج خریده بودی.
ای بابا دیر
کردی. دلار گذشته، کار از رمز ارز و اینا هم گذشته، باید هویج می‌خریدیم. الان کلی میتونستیم سود کنیم به جای اینکه بندازیم دور، دارن خراب میشن. خیلی خب، حالا گذشته از این حرفا، امیدواریم که شاهد حل مشکلات معیشتی مردم باشیم. ترکیب کابینه مشخص شده و دیروز هم جناب رئیسی در دفاع پایانی کابینه تاکید داشتن که از امروز رسما دولت 13 فعالیت خودشون رو آغاز می‌کنه. ان شاءالله مشکلات حل خواهد شد و شاهد حرفای عجیب غریب و این خبرهای عجیب غریب مثل گرانی هویج هم نباشیم. از جهان چه خبر؟
سفیر کره جنوبی گفته نارضایتی ایران از ما منطقیه. حجم منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی حدود 7 میلیارد دلاره. به دنبال احیای روابط تجاری با ایران هستیم. همچنین یکی از خبرگزاری‌ها گفته در خبر فوری گزارش دادن که وزارت خارجه آمریکا هدف حمله سایبری قرار گرفته و احتمال نفوذ جدی به زیرساخت‌های مجازی اون هم وجود داره.
ممنونم. از افغانستان چه خبر؟
سخنگوی دفتر طالبان در قطر در مصاحبه‌ای با شبکه CGTN چین گفته می‌خواهیم موضوع افغانستان از طریق مذاکرات حل بشه. همچنین صدر اعظم آلمان گفتن که آماده این با ایران و پاکستان در خصوص پناهجویان افغان همکاری کنیم.
یک خبر هم من بگم از جک استراب، وزیر خارجه اسبق انگلیس، که ضمن انتقاد از نحوه عملکرد نخست وزیر این کشور در تقویت روابط لندن با واشنگتن، تاکید کرده که آمریکا همواره برای رسیدن به منافع شخصی خود بی‌رحم بوده است، که البته این موضوع رو در بخش دوم برنامه بیشتر بهش خواهیم پرداخت. ممنونم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. 3094 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو تهران. برنامه در این هفته برای ما پیامک بفرستید که به نظر شما مهمترین خبر سیاسی هفته چه بود. همونطور که در خبرها مرور کردیم، ترکیب دولت 13 مشخص شده با رأی اعتماد دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و اشاره شد که 18 وزیر کابینه موفق شدند اعتماد نمایندگان مردم رو جلب کنند و فقط وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نتوانست که رأی اعتماد بگیره. در این باره در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور، و جناب جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای حسینی سلام بر شما.
عرض سلام خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و گرامی، و تبریک هفته دولت گرامی میداریم یاد شهیدان رجایی و باهنر رو. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. هفته هم هفته دولت رو به جناب عالی و همکارانتون باید تبریک بگیم و هم انتصابتون رو به عنوان معاون امور مجلس رئیس جمهور تبریک عرض میکنیم.
ممنون و متشکر. دعا هم بفرمایید که در این کار و مسئولیت خطیر بتونیم موفق باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. درود بر شما. آقای جلالزاده و جناب علی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم آقای حسینی، خدمت شما، شنوندگان خوبتون، آقای دکتر حسینی معاونت محترم پارلمانی، آقای رئیس جمهور، عرض سلام دارم. من هم هفته دولت رو به همه دولتمندان عزیز، کارمندان سخت‌کوش، از تهنیت و تبریک دارم.
درود بر شما. آقای حسینی، مجلس و دولت هفته پرکاری رو پشت سر گذاشتن. از شنبه جلسات علنی مجلس در دو نوبت و این دو روز آخر هم به سه نوبت رسیده بود که بتونند تکلیف وزرای پیشنهادی رو روشن بکنن، و البته پیش از اون هم در کمیسیون های تخصصی حدود 270 جلسه در کمیسیون ها برگزار شد با حضور وزرای پیشنهادی. جو حاکم بر همکاری های دولت و مجلس رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب بنده هم خدمت جناب دکتر جلالزاده، هم رئیس محترم کمیسیون امنیت، عرض سلام دارم. ببینید، خوشبختانه همطور که رهبری اشاره کرده بودند، کارها با سرعت و دقت انجام شد و تعامل بسیار مناسبی برقرار بود، در این حال که نمایندگان بررسی های دقیق خودشون رو داشتند، هم درباره سوابق افراد، صلاحیت اونها و همچنین کارنامه وزرای پیشنهادی، و بعد هم برنامه‌هایی که دارند نه تنها در کمیسیون تخصصی بلکه در کمیسیون های مختلف این مسائل مطرح شد. بعد هم در صحن علنی ما شاهد بودیم که همه تقریباً همه اونهایی که حالا نوبت می شد برای هر وزیر که نیم ساعت مخالف نیم ساعت موافق، موافقان و مخالفان صحبت کردند و با صراحت بحثای خودشون رو بیان کردند. متقابلاً هم وزرای پیشنهادی با متانت بحثا رو به سراغ پاسخ دادن، سوالاتی که بود، ابهاماتی که بود، و به نظر میسته که گام بسیار خوبی بود. یعنی در این اولین مرحله تعامل دولت و مجلس مردم احساس کردند که در این حال که همفکری و همگرایی وجود داره، اما دقت نظر هم هست، سوالات جدی هست و از وزرا میخوان که بالاخره دقیقا معلوم کنند چه برنامه های کوتاه مدتی دارن، چه برنامه های دراز مدتی دارن، و این یک تلیعه و آغاز بسیار خوبی است. و خوشبختانه خب امروز هم اولین جلسه دولت شکل گرفت. معمولا پنجشنبه ها جلسه دولت نداشتیم، اما به خاطر اینکه باید در این شرایط کارها با جدیت دنبال بشه، از این جهت امروز جلسه برگزار شد و دیدار با و حضور در مرقد امام هم که انشاءالله مایه برکت باشه برای این دولت جدید. در حال ما از نمایندگان عزیز تشکر میکنیم که هم حرفای خودشون رو جدی زدن و هم در این شرایطی که اوضاع کشور مطلوب نیست و ما هم در بحث سلامت مشکلات جدی داریم، هم در بحث اقتصاد و معیشت مردم، این تأخیر ایجاد نشد. حالا یک وزیر در بین 19 فرد معرفی شده قابل قبول هست و همیشه هم بوده. در همه دورها تعدادی از وزرا مورد اعتماد
مجلس جناب عالی در مجلس بودید. یک وزیر اگر رای نیارید میشه گفت عدد خوبیه به نسبت سابقه دولت قبلی.
بله بله، شرایط خوبیه و به هر حال باید این تعامل همیشه انشالله وجود داشته باشه و ما امیدواریم که وزرا بتونند اون وعده هایی که دادن، قول هایی که دادن، اینها رو بتونن اجرا کنند و روز به روز شاهد شرایط بهتر در کشور باشه.
انشاءالله. برخی از وزرا آقای دکتر از همون دیشب کار خودشون رو شروع کردن.
بله بله دیگه،
اصلا وزیر بهداشت از همون دیشب با توجه به شرایط کرونایی به ویژه به بیمارستان کرونایی سر زده بودن.
آره دیگه، روحیه جهادی و انقلابی اقتضا میکنه که تعلل و کمکاری وجود نداشته باشه، بتونیم جبران کنیم
انشاءالله. آقای جلالزاده خدمت جناب عالی باشیم، هم بساری و هم مجموعه نمایندگان مجلس هم باید خدا قوتی بگیم. دو سه هفته یه پرکار رو پشت سر گذاشتید، هم در کمیسیون ها و هم در صحنه علنی در این چند روز اخیر. یک خلاصه ای از روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رو برای شنوندگان ها بفرمایید.
خدمت شما شود که خب این دفعه هیئت محترم مجلس یک رویه نوعی رو برای حضور وزرا در مجلس ابداع کردن که به نظر من در ارائه برنامه های وزرا بسیار مؤثر بود. خب در دورهای قبلی وزرا عموما در کمیسیون های تخصصی خودشون حضور پیدا می کردن و بعضا جلسات به بیرون مجلس کشیده می شد و این بحث لابی و مباحث حاشیه‌ای مطرح می شد که هم برای دولت خوب نبود، هم برای نمایندگان مجلس. طبق برنامه‌ای که هیئت رئیسه برای این دفعه تهیه کرده بود به این صورت بود که تمامی وزرای پیشنهادی در همه کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا کردند، با این تفاوت که در کمیسیون‌های تخصصی خودشون 2 ساعت وقت می‌گذاشتن با نمایندگان و اعضای کمیسیون و در کمیسیون‌های غیر تخصصی 1 ساعت. به فرض وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر کشور در کمیسیون ما که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است به مدت 2 ساعت با نمایندگان به گفت و شنود و ارائه برنامه و شنیدن نقطه نظرات نمایندگان اختصاص دادن، اما وزیر پیشنهاد کشاورزی در کمیسیون ما 1 ساعت. فراکسیون ها در داخل مجلس بعد از اینکه کمیسیون ها تموم شد یا فاصله بین ساعت 12 تا 2 فراکسیون ها بسیار فعال بودند، یا از ساعت 7 به بعد که وارد کمیسیون‌ها تمام می‌شدند در داخل مجلس این اتفاق بود. رئیس مجلس آقای دکتر قالیباف تمام تلاشش این بود که کار جلسات به بیرون از مجلس کشیده نشه که تالیف‌واسطه‌های خودش رو داره که به نظرم این اتفاق مبارک افتاد و اکثر جلسات در داخل مجلس برگزار شد. من این رو عرض بکنم، وقتی که وزرای پیشنهادی مطرح شدن، حداقل 5 وزیر در همون ابتدا مورد نظر نمایندگان قرار نگرفت و با سیگنال ها و پالس ها و پیام ها به دولت این ابلاغ شد. اما این جلسات کارشناسی و تخصصی باعث شد که وزرای پیشنهادی بتونن با یک فرصت بسیار مناسب خودشون رو عرضه بکنن. وقتی که نمایندگان در این 270 جلسه‌ای که شما اشاره کردید و در جلسات فراکسیون ها خودشون رو عرضه کردن، برنامه های خودشون رو، کارنامه های خودشون رو، شما دیدید در نتیجه نهایی که دیروز در رأی گیری بود، فقط یک وزیر، شما خودتون اشاره کردید ما در دولت های قبلی شده 5 وزیر، 4 وزیر، 3 وزیر پیشنهادی نمیتونست نظر مجلس رو جلب کنه. البته نمایندگان با نکته سنجی، با بسیار ظرافت، دیدید در مخالفت ها و موافقت ها تمامی برنامه های وزرا، سوابق وزرا رو اشاره می کردن، چه مخالفین محترم چه موافقین. این نشون می داد که مجلس به صورت بسیار بانشاد، زنده با موضوع برخورد کرد. اصلا بس تشریفاتی نبود، مخالفت ها بسیار جدی بود. حتی یک جلسه غیر علنی خدمت شما تشکیل شد در ارتباط با یکی از مخالفت ها که هم مخالف محترم و هم وزیر محترم نقطه نظراتشون رو مطرح کردن و این مجلس بود و نمایندگان بود که تصمیم گرفت. من این رویه رو بسیار مثبت ارزیابی میکنم و نتیجه‌ش هم که الحمدلله خیلی خوب بود. امیدوارم که دولت این پیام مثبت مجلس رو پاس بداره و در ارتباطات و در رفتار بعدی انشاءالله ما بتونیم همین رویه رو ادامه بدیم.
انشاءالله. آقای دکتر حسینی، خیلی کوتاه برای شنوندگان ما درباره اراده مشترک قوای سه‌گانه به ویژه مجلس و دولت برای ادامه همکاری سازنده بفرمایید.
بله، ببینید، درسته که قوای سه‌گانه در کشور تفکیک شده و جدا از هم هست، اما چاره‌ای نیست جز این که باید در مواردی این ارتباط و تعامل برقرار بشه و اگر این همکاری باشه، در این حال خب مجلس نظارت خودش رو داشته باشه، خیلی سرعت میگیره کارها، بالاخره طرح‌ها، لایحه‌ای که مطرح میشه و مصوباتی که باید در مجلس باشه، این خیلی میتونه کمک بکنه. خب الحمدلله رؤسای سه قوه مصمم هستن بر این مسئله و هم وزرا و هم نمایندگان محترم شرایط خاص کشور رو درک بکنند و بیش از گذشته توجه دارند و همه از نیروهای انقلاب هستند، همه دلسوز و میخوان در خدمت مردم باشند، به جای اینکه استکاک ایجاد بشه، تنش ایجاد بشه و انرژی و توان تلف بشه. اگر در کنار هم قرار بگیره میتونه کارهای بزرگی ما شاهد باشیم. و خب همطور که من گفتم، آقای رئیس جمهورم بلافاصله از نمایندگان تشکر کردن، چون اگر نگیم بی سابقه باید بگیم کم سابقه بود که مثلا یک وزیر 277 رأی مثبت داشته باشه.
درست.
و تعداد زیادی از وزرا رأیشون بالای 200 رأی باشه. برد.
ممنونم آقای جلال‌زاده. جناب علی، هم خیلی کوتاه درباره شرایط همکاری های دولت و مجلس بفرمایید.
ببینید، مجلس به تعبیر خیلی ساده برادریش رو ثابت کرد و با نظر مثبتی که به وزرای پیشنهادی و کابینه اعلام کرد، خواست این پیام رو به دولت و به مردم مخابره بکنه که ما آماده همکاری هستیم و به وزرای پیشنهادی این فرصت رو ما ایجاد کردیم که بتونن وارد صحنه کار بشن. خب الان مسئله اول ما مسائل و مشکلاتش که در معیشت مردم ما گرفتار اون هستیم و بعد مسئله بیماری کرونا. همطور که رئیس محترم مجلس اشاره کردن، الان جان و نان مردم برای ما مهمه. همطور که آقای عین‌اللهی هم دیروز در همون یکی دو ساعت بعد رأی خودشون رو به بیمارستان‌های مربوطه رسوندن، برای ما خیلی خوشایند بود و واقعا احساس کنیم این دولت با همون شعاری که داشته، با همون برنامه‌ای که آقای رئیس جمهور محترم اعلام کردن، با یک روحیه جهادی و انقلابی می‌خواد کار رو انجام بده. مجلس از هم بُعد نظارتی، هم بُعد تقنینی آماده همکاری با دولتی است، با وزرایش که میخوان مسائل مردم رو حل بکنن. درست. و قطعا همونطور که اعلام شده، هم مجلس و هم دولت از اصحاب ما میتوانیم هستیم. به نظر من دیگه بهانه برای کسی وجود نداره در قوا و همه باید دست به دست هم بدیم، کمک بکنیم، هم افزایی بکنیم تا انشالله مشکلات مردم کمتر بشه و مردم این احساس رو بکنن که این هم افزایی در راستای حل مشکلات اوناست.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی، از شما ممنونم، خدا نگهدار. آقای جلال‌زاده با جناب علی هم خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، تشکر.
آقای حسینی خدا نگهدار. درباره بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس گفتگو داشتم با دکتر حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور، و دکتر جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. خب رسیدیم به بخش بازنشر و همکارم سرکار خانم ایداری.
بله، با بازنشر به مرور دیدگاه های فضای مجازی درباره کابینه دولتی 13 و بحث صلاحیت وزرا در مجلس 11 در خدمت شما هستیم.
بازنشر.
آقای امین توکلی در شبکه اجتماعیشون نوشتن کابینه 13 واجد امتیازات خوبی از لحاظ پشتوانه های علمی و تجارب مدیریتیه و میانگین سنی نسبت به کابینه های پیشین بهتر شده. حالا نوبت مجلسه تا با همافزایی و تعامل و بررسی کارشناسانه و سری کمک کنه دولت با انرژی بیشتری کار خودش رو آغاز بکنه. آقای زکیزاده هم نوشتن اگه کابینه رئیسی دو نقطه قوت داشته باشه، بدون تردید اولینش حضور برخی افراد با تجربه و کارکشته و خوشفکر و کاربلده و دومینش هم حضور افراد جوان و تازه نفس و با انگیزه است. فامیل دور هم نوشته بخوای از افراد با تجربه استفاده کنی میگن کابینه پیره، بخوای از افراد جوان استفاده کنی میگن کابینه رزومه نداره. خب اون مسئول تو سن 40 با این تفکر از کجا رزومه جمع کنه تا باب میل شما باشه؟ حنیف نوشته الان وظیفه همه کمک به وزرای منتخب برای عبور دادن کشتی کشور از امواج سهمگین معضلاته. اگه ایده، طرح، برنامه و حتی توانمندی داریم اون رو صمیمانه در اختیار وزرای منتخب بذاریم. شمسی پور هم نوشته فصل رقابت ها به اتمام رسیده. در وضعیت کنونی کشور بیش از رقابت به رفاقت و همکاری برای به انجام رسوندن کارهای بزرگ نیاز داریم. خیلی ممنونم که شنوند این بخش بودید.
خیلی متشکرم خانم هیدری، دعوت میکنم که با ما همراه باشید. بریم سراغ موضوع بعدی. در خبرها برای شما خواندم از قول جک اسراو وزیر خارجه اسبق انگلیس که از نحوه عملکرد نخست وزیر این کشور در تقویت روابط لندن با واشنگتن گلایه کرده بوده و گفته که آمریکا همواره برای رسیدن به منافع شخصی خودش بی‌رحم هست. در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات های با سابقه کشورمون و همچنین آقای دکتر ابوالفتح، کارشناس مسائل بین الملل. آقای زهروند سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم برنامه. خدمت
هستم. خواهش می‌کنم آقای ابوالفتح، عرض ادب.
منم سلام می‌کنم خدمت شما و همینطور مهمان خوب برنامه شما.
درود بر شما. آقای زهروند، علت افزایش انتقادات در غرب علیه آمریکا به ویژه درباره مسئله افغانستان چی است؟
خب این وضعیتی که الان پیش اومده، چه از جنبه نحوه خروجشون و بعد این پیروزی برق‌آسای طالبان و نوع واکنش جامعه و این وضعیتی که در خصوصاً الان فرودگاه پیش اومد، اون تصاویری که اومد بیرون و شتاب زدگی امریکایی ها، ببینید آمریکا به هر حال پرچمدار یک در واقع تفکر و یک زیستار و پارادایم پرچم لیبرالیسم رو داره. امروز این وضعیتی رو که ما در افغانستان میبینیم به نوعی میشه گفتش که شکست لیبرالیسم هست، هم در جنبه هنجاری، در جنبه اخلاقی و ادعاهایی که داشتن. 20 سال پیش اومدن که در افغانستان دولت بسازن، ملت بسازن. امروز آقای بایدن داره میگه ما برای دولت سازی نرفته بودیم. برای چه رفته بودید؟ ما ما میگه به اهدافی که میخواستیم رسیدیم و الان داریم منطقه رو ترک میکنیم.
دوست.
یعنی یک شکست و فضاحتی بود برای کلن جامعه غرب با پرچمداری آمریکا، و الان هم میریم متحدینشون در واقع شروع کردن به نقد و انتقاد. خانم مرکل یه موضع خیلی روشن و انتقادی داشت، اینکه به حال ما مردم رو در واقع اینجا تنها گذاشتیم و این رفتار با مردم در واقع وجهه ما رو خراب کرده. اون بحث در واقع ساختارسازی هم مشکل داره، یعنی شما ارتشی رو که میگفتن 300-350,000 نیرو داشته، نتونست حتی یک هفته دووم بیاره با رفتن آمریکایی ها و به راحتی نو متلاشی شدن. و یا رئیس جمهوری رو که به حال با هزار ترفند آوردن در ارگ نشوندن با اون تقلب و با اون مسائل، و بعد میبینیم که با اون وضعیت فرار میکنه و میره. در مجموع الان چیزی از این ساختار باقی نمانده و الان یک خلای قدرت به وجود میاد. همه انگشت اتهام میره به سمت غرب، غربی که یک پارچه آمد در صحنه افغانستان، یعنی آمریکا با 47 کشور و از جمله ناتو. ولی امروز شما نگاه میکنید که هیچ دستاوردی که ندارن به کنار، بلکه امروز حیثیتشون هم به باد رفته، حتی قابل مقایسه با شکست در ویتنام هم نیست.
ممنونم آقای ابوالفضل. با توجه به انتقادهایی که از عملکرد نیروهای آمریکایی در خروج از افغانستان مطرح میشه، آیا ممکن هست که این اختلاف نظرها در مورد افغانستان به واگرایی آمریکا و اروپا منجر بشه؟
ببینید، خب قطعا این اثر رو میتونه داشته باشه. این البته مشکل امروز و دیروز و بحث افغانستان نیست، از سالها پیش همیشه این دغدغه در اروپا بوده که آمریکایی‌ها تا چه اندازه حاضر هستن به قول معروف پای اروپا بایستن، و در روز واقع آیا اروپا رو تنها میذارن یا نمیذارن. برای همین در اروپا بحث مثلا تشکیل ارتش مستقل اروپایی مطرح میشد، و یا یک گرایش هایی که تو فرانسه بود که مثلا اروپا یه مقدار استقلال عمل داشته باشه از امریکا. زمان دونالد ترامپ خیلی این جدی‌تر شد دیگه. شعار اول امریکایی که مطرح کرد و بعد اختلافی که بین امریکا و کشور اروپایی سر بودجه ناتو مطرح شد، خب این دغدغه ها و نگرانی ها رو بیشتر کرد. الان دیگه این کاملا عیان و آشکاره. اجلاس گروه هفت همین دیروز پیروز برگزار شد. همه کشورهای عضو، یعنی 6 کشور، از بایدن خواستن که این تمدید این ضرب‌العجل خروج نیروهاش رو که 31 آگوست هستش رو تمدید بکنه، چند روز بیشتر فرصت بده و اجازه بده که به هر حال کشور اروپایی هم ماموریتشون رو انجام بدن. ولی بایدن زیر بار نرفت و گفت من همون 31 آگوست رو اجرا میکنم. این موضوع از این که هست مهم بود که الان برای دولت امریکا هم دیگه سرنوشت اتباع کشور اروپایی که حالا کشور اروپایی جهفندشون در افغانستان بمونن نمونن، اون دسته از افغانها که با کشور اروپایی همکاری میکردن، حالا در قالب مترجم بودن یا کارمندای محلی بودن، هرچی بودن، اونها چه سرنوشتی پیدا میکنن دیگه برای امریکا اهمیتی نداره. و این خب یک سابقه ای در ذهن اروپایی ایجاد میکنه که با امریکا وارد یک منازعه و یک جنگ میشن، ولی وقتی که قرار میشه که این جنگ پایان پیدا بکنه، امریکایی حرف خودشون رو میزنن، به هیچ کیم توجه نمیکنن، و عواقبی که متوجه کشور اروپایی میشه میتونه در تکرار روشی که در قبال افغانستان پیش اومد 20 سال پیش تجدید نظر بکنن و دیگه به اون راحتی که سال 2001 جورج بوش سود زد و اروپایی پشت سرش به خط شدن و همه رفتن در افغانستان، در سالهای آینده به این راحتی دیگه اتفاق نیفته.
بسیار خوب، ممنونم آقای زهرمند. یک دقیقه، آینده افغانستان چه خواهد شد؟
خب این پاسخش میگن اصطلاحا 1,000,000 دلاریه. چون الان اکثر تحلیلگرای دنیا دارن سمت سوی این مسئله رو حد میخوان بزنن که کار دشواری هم هست.
بله.
در مجموع من تصور میکنم ما باید این جنبه رو در نظر بگیم که امریکایی‌ها امکان بازگشت رو به این سادگی نخواهند داشت. مردم افغانستان متوجه شدن که قفلت از ظرفیت داخلی و امید به بیگانه در واقع فرجامی بهتر از این نداره. طالبان هم ادعا میکنن ما تغییر کردیم، چون البته من زیاد باور به این موضوع ندارم. اگر قرار باشه که جنگ داخلی در افغانستان صورت نگیره، طالبان و حامیان او میبایستی